ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. اینجا رادیو فرداست. در سال روز انقلاب مصر از صبح امروز هزاران تن در میدان تحریر قاهره گرد آمدند. مجمع جهانی اقتصاد امروز در داووس آغاز می شود. نیروهای نظامی آمریکا 2 گروگان را در سومالی نجات دادند. سلام شنوندگان گرامی، روز چهارشنبه‌تون خوش. مهتاب وحیدی‌راد هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. از صبح امروز هزاران تن در مرکز قاهره پایتخت مصر گرد آمدند تا اولین سال روز قیام‌هایی را که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد گرامی دارند. بنابر گزارش‌ها در تجمع امروز هواداران اغلب گروه‌های سیاسی در میدان تحریر قاهره حضور دارند. ژنرال حسین طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر دیروز اعلام کرد که بخش‌هایی از قانون شرایط اضطراری پس از چند دهه در کشور لغو می‌شود. نشست مجمع جهانی اقتصاد از امروز در داووس سوئیس و با سخنرانی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آغاز می شود. انتظار می رود بحران بدهی اروپا و تأثیرات جهانی آن مهمترین موضوع مورد بحث در نشست 2600 بازرگان و سیاستمدار حاضر در این نشست باشد. آینده سرمایه داری، رشد مستمر چین، مقررات مالی و پیامدهای اعتراضهای مردمی در کشورهای مختلف نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست است امسال خواهد بود. نیروهای آمریکایی در عملیاتی در خاک سومالی 2 امدادگر غربی را که گروگان گرفته شده بودند نجات دادند. هلیکوپترهای آمریکایی در این عملیات به سوی دزدان گروگانگیر حمله کردند و دست کم 9 تن از آنان را کشتند. به گفته سازمانهای امدادی 2 امدادگر نجات یافته یک زن آمریکایی و یک مرد دانمارکی هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در اجلاس مشترک کنگره پس از بیان سیاست‌های دولتش برای اصلاحاتی در داخل این کشور به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت و تأکید کرد که ایالات متحده مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. آقای اوباما افزود هیچ گزینه‌ای را در این راه از نظر دور نخواهد داشت. او همچنین گفت هنوز راه حل صلح‌آمیز برای ایران باز است. تئو آنجلوپولوس، کارگردان مشهور یونانی که جوایزی برای سینمای این کشور به ارمغان آورده بود، روز سه‌شنبه پس از تصادف با یک موتورسیکلت و انتقال به بیمارستان درگذشت. علت مرگ وی خونریزی مغزی اعلام شده است. آنجلوپولوس در دهه 70 تبدیل به یک کارگردان تاثیرگذار در سینمای یونان شد و فیلم ادبی ابدیت و یک روز ساخته وی در سال 1998 جایزه نخل طلایی جشنواره کن را دریافت کرد. بر پایه گزارش‌ها سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت، در بازگشت از فرانسه به ایران در فرودگاه بازداشت شده است. دوستانش در پاریس می‌گویند از یک هفته پیش که سعید رضوی فقیه به قصد سفر به ایران فرانسه را ترک کرد، از او بی‌خبرند. برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت او در فرودگاه امام خمینی و انتقالش به زندان است. و کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در گزارش مفصل به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، به بیش از 2000 مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران اشاره کرده است. شنوندگان عزیز، در اینجا ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه صدای شما، صدای فردا باشید. کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیو هستند و قراره که همکار دیگرمون مانیا منصور هم به ما بپیونده و از تازه های شبکه های اجتماعی رادیو فردا مطالبی رو با شما در میان بگذاره. در برنامه امروز هم تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و مشکلات شما در دریافت صدای رادیو فردا و همینطور دسترسی به وبسایت رادیو فردا رو مطرح کنیم و راه حلی رو ارائه بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اگر شما دوستان شنونده و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا موافق باشید، نخست با تغییراتی که قراره در وبسایت رادیو فردا به زودی صورت بگیره این برنامه رو آغاز میکنیم. برای پاسخ به سوالی که من دارم و همینطور شما دوستان شنونده و کاربران وبسایت رادیو فردا دارید، فکر میکنم که حامد پارسی بهترین کسی است که میتونه که به این سوال پاسخ بده. حامد، ضمن سپاس از تو که در این برنامه شرکت کردی و همینطور از آزاده که کنار ما در استودیوست. چه تغییراتی قراره در وبسایت رادیو فردا صورت بگیره؟
جان عزیز، بذارین از این نکته شروع کنم که ما پس از اینکه در هفته ها و ماه های گذشته نظرات کاربران رادیو فردا رو درباره وبسایت رادیو فردا، درباره شکل ارائه مطالب در وبسایت، همینطور در گوشی‌های موبایل و غیره گرفتیم، دو تا پروژه مهم رو در دستور کار قرار دادیم که در یکی دو سه هفته آینده هر دو تا به نتیجه خواهند رسید. همینطور که از چندی قبل قول دادیم، اپلیکیشن مخصوص موبایل رادیو فردا در دست تهیه هست و در فازهای آخرش به سر میبره که به زودی در یکی دو سه هفته آینده ارائه خواهد شد و اون اپلیکیشن هم مطالب ما رو به دست مخاطبان و روی گوشی‌های موبایل خواهد رساند و هم به اونها امکان میده که در واقع نظرات و مطالب و تصاویر و ویدئوهای خودشون رو به ما بفرستند. هم بخش دیگر این بود که با جمع‌بندی نظراتی که کاربران وبسایت داشتن در زمینه‌های مختلف، شما از این در نظر بگیرید که بعضی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر درباره کوچک و بزرگ بودن فونت وبسایت، مطالب وبسایت نظر داشتن و میخواستن که به نوعی بهینه‌سازی بشه نحوه خوندنش، تا مثلا درباره نوع عکس‌ها، گزارش‌های تصویریمون اینها،
و همینطور پیدا کردن مطالب و دسترسی راحت‌تر به مطالب و بخش‌های مختلف وبسایت. درست میگم؟
دقیقاً همینطور هست. ما در هفته‌های اخیر سرگرم تغییراتی در طراحی وبسایت بودیم که اون چه که ما الان از تغییراتی که شاید از هفته آینده کاربران به صورت مشهود در وبسایت میبینن برداشت میکنیم اینه که به نظر خیلی از کاربران ما نزدیک شده و طبعا خیلی مشتاق خواهیم بود که نظرات اونها رو درباره طراحی جدید بشنویم. همونطور که گفتم، ما سعی کردیم در تغییرات جدید به سمتی بریم که کاربران انتظار داشتن، راحت‌تر مطالب رو پیدا کنند، راحت‌تر بتونن رادیو رو از طریق وبسایت بشنوند، راحت‌تر بتونند که برای مطالب مختلف نظر بگذارند و نظرات خودشون رو با ما مطرح کنند، راحت‌تر بتونن مطالب رو بخونن و از اون استفاده کنن و راحت‌تر بتونن اون رو از طریق ایمیل یا از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارن با دیگر دوستانشون.
حامد، در اینجا جایی داری این سوال رو مطرح بکنم. در وبسایت ما داریم تغییرات تازه رو شکل میدیم، ولی برای دوستانی که در ایران میخوان به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنن، طبیعتاً فیلتر شکن‌های مختلف رو در نظر گرفتیم که آخرین اونها سایفون 3 است که مشکلاتی داشت. در برنامه گذشته توضیح دادی که این مشکلات رو رفع خواهیم کرد و رفع شده، فکر میکنم بخشیش. میخواستم این توضیح رو هم در اختیار شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت قرار بدی که تکلیف این سایفون 3 چه شده؟
بله، همینطور که در هفته گذشته هم یادآور شدیم، در چند هفته گذشته یعنی از اوائل سال میلادی جدید، با تغییراتی که در سیستم فیلترینگ دولتی در ایران فراهم آمد و هم کندی بیش از پیش سرعت اینترنت در ایران، استفاده از سایفون 3 دچار مشکلاتی شده بود. ما ایمیل های زیادی دریافت کردیم از کاربران وبسایت که خواسته بودند که فکری به خاطر این اختلال هایی که در سایفون ایجاد شده بکنیم و راضی نبودند از کارایی سایفون در اون مقطع. ما این ایمیل ها رو غیر از اینکه از طریق همین برنامه بهش اشاره کردیم و پاسخ دادیم، سعی کردیم که بسیاری از اونها رو هم جواب بدیم از طریق ایمیل و یادآوری کنیم که تیم طراح سایفون این مشکل رو ازش آگاهه و دست به کار اقداماتیه که این اختلال ها رو خنثا کنه. بازتابی که ما در یک هفته گذشته مثلا گرفتیم اینه که این اقدامات ثمر بخشی بوده، یعنی بدون اینکه کاربران ناچار باشن که برنامه جدیدی دریافت کنند و نصب کنند، نسخه جدیدی از برنامه سایفون رو دریافت و نصب کنند. مراجعاتی که از طریق سایفون شده نشون میده که تیم طراح تغییراتی که پیش بینی کرده تغییرات کارآمدی بوده و یواش یواش شیب استفاده از سایفون داره میره بالاتر. پس دوستانی که از سایفون استفاده میکنند، اگر که مشکلاتی داشتن که اونها رو یکم دل سرد و ناامید کرده، همینطور که ما گفتیم چارش این بود که مقداری صبر کنن، الان دوباره میتونن سایفون رو تست کنن و نتیجه رو مثل همیشه به ما اعلام بکنن.
از طریق ایمیلی که داریم، یعنی proxy@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به آزادی توکلی. سوالها، پیشنهادها و مشکلاتی رو که با ما در میون گذاشتید، آزاده نخستین اونها کدام سوال، پیشنهاد و یا مشکلیه؟
نخستین سوال رو امیر از ایران برامون نوشته با موضوع شهروند خبرنگار، که در ایمیلش نوشته اگر میشه بخش شهروند خبرنگار رو ایجاد کنین تا خبرهایی که ما در شهرهامون داریم براتون بفرستیم و در صورت تایید در رادیو فردا بیان بشه. اینو امیر از مشهد نوشته.
خب اگر به بخش رادیویش فکر کنیم حامد، آزاده تنها راه هن فکر میکنم ارسال اون خبر از طریق پیامگیرهای رادیو فرداست، چون اون خبر رو برای ما ارسال کنید، اینجا همکاران ما بررسی میکنند و اگر اون خبر رو تشخیص دادن که از هر نظر صحت و سقم اون درسته، از رادیو پخش خواهد شد. و اگر شماره تلفنی هم در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم و خبرهای تکمیلی و یا حاشیه خبرها را از شما بپرسیم، راه حل خوبی میتونه باشه. و ما حامد، در مورد وبسایت ما چگونه است؟
بله، در وبسایت هم از مدت ها پیش ما پذیرای تصاویر، ویدیوها و مطالب ارسالی خوانندگان و کاربران وبسایت بودیم. منتها در تغییرات جدیدی هم که درباره صحبت کردیم در وبسایت اتفاق خواهد افتاد، بسیار مایل هستیم که صفحه ویژه کاربران وبسایت رادیو فردا داشته باشیم و اون صفحه رو با مطالب ارسالی، با تصاویر ارسالی و ویدیوهای ارسالی اونها تغذیه کنیم. با همون توضیحی که دادم، وقتی که اپلیکیشن‌های موبایل ما هم به دست کاربرانمون برسه، خیلی راحت میتونن از طریق اون اپلیکیشن‌ها به طور مستقیم تصاویرشون، ویدیوهاشون و مطالب مورد نظرشون رو برای ما ارسال کنن، بدون اینکه نیاز باشه که این تصاویر رو از طریق ایمیل بخوان برای ما بفرستن. البته ایمیل های ما هم هست، یعنی ایمیل info@radiofarda.com پذیرای مطالب، تصاویر و ویدیوها هست. منتها نکته‌ای که باید ذکر کنم اینه که اگر مطلبی رو برای استفاده در رادیو فردا میفرستید، به نوعی در ایمیل خودتون مشخص کنید که این مطلب رو به رادیو فردا اختصاص دادین و اجازه استفاده از این مطلب رو در رادیو فردا میدید. و در این گونه موارد یکم ما احتیاط میکنیم که آیا چنین مطالبی اجازه انتشار در رادیو فردا از طرف مؤلفش داده شده، یا اینکه مؤلف یا پدیدآورنده یا آن مطلب، عکس یا ویدیو فقط میخواسته که ما رو در جریان بگذاره.
همان حق کپی رایت که در رادیو فردا به هر صورت رعایت میشه، چه در مطالبی که از رادیو پخش میشه و همینطور در بخش موسیقی رادیو فردا.
بله دقیقا، نه به این صورت که این مطلب رو به رادیو فردا و گروه زیادی از وبسایت ها و کاربران دیگر بفرستید و خب در اونجا این حق رو در واقع در اختیار ما قرار ندادید که از اون استفاده کنیم.
حامد، این جواب تو پاسخ شهروز هم بود که برامون نوشته که چطوری میتونم مقاله از ایران برای شما بفرستم که اگر مناسب بود اونو در وبسایت منتشر کنید.
دقیقا در همین مورد هم همینطور که تو اشاره کردی آزاده جان، میتونن شهروز و شهروزهای دیگر در ایران یا هر نقطه دیگر میتونن مطالبشون رو به آدرس info@radiofarda.com ارسال کنن و یادآوری کنن که این مطلب رو برای انتشار در رادیو فردا پیشنهاد کردن. البته طبیعی است که ما همه این مطالب، تصاویر و ویدیوهایی که به دست ما میرسه رو در چارچوب مقررات ادیتوریال رادیو فردا میتونیم ازش استفاده کنیم و اگر مطلبی رو خواننده ای از خودش به ما پیشنهاد کنه که منتشر بشه، خب در صورتی که نتونیم با توجه به موازین ادیتوریالمون رو منتشر کنیم، حتما اطلاع میدیم که این مطلب این مشکلات رو داره.
اتفاقا صادق در ایمیلش برامون نوشته اگر فرصت بازبینی و انتشار نظرات خوانندگان رو ندارید، پس چرا نظرخواهی میکنید؟
این هم نکته خیلی مهمی هست که اشاره کردن. فکر میکنم که اگر جان شما خاطرتون باشه در برنامه‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردیم. ما علاقمند هستیم که به صورت حداکثری و هرچه بیشتر از نظرات کاربران وبسایت رادیو فردا استفاده کنیم. برای همین بسیاری از مطالب ما کامنت باز منتشر میشن و اجازه انتشار کامنت در زیر اونها داده میشه. منتها برای انتشار این کامنت ناچار هستیم که یک سیستم دو مرحله‌ای رو انتخاب کنیم و کامنت‌هایی که گذاشته میشه که با موازین ادیتوریال رادیو فردا همخوانیش بررسی بشه و در صورت همخوانی منتشر میشه.
دقیقا اگر متوجه شده باشم، توهین به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، توهین به مذاهب، اقوام، اقلیت‌ها، خصوصا هر جا که اهانتی باشه، رادیو فردا از پخش اون پیام و یا نظر و یا مقاله و گزارش ناچاری که خودداری کنه.
بله همینطور هست. این نکته رو در وبسایت رادیو فردا جای جای وبسایت توضیح دادیم. ضمن این که به هر حال من باید اینجا ابراز تأسف بکنم که به خاطر محدودیت نیروی ما، به خاطر حجم زیاد مطالب و از اون بیشتر حجم بسیار بالاتر کامنت هایی که میگذارن، ممکنه که در بعضی از موارد واقعا ما نرسیم، نیروی انسانی ما نتونه که همه یه کامنت هایی که درباره یک مطلب هست رو برگردونه. تلاش ما این هست که بتونیم از حد اکثر اون کامنت ها استفاده کنیم و به دنبال راه هایی هم هستیم که بتونیم قدری شرایط رو عوض کنیم که کامنت ها با تأخیر کمتر و به صورت راحت‌تری روی وبسایت منتشر بشن. ولی باز همون شعار همیشگی خودم و خودت جان، یکم باید صبور باشند کاربران ما.
صدای شما، صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، همکارم مانیا منصور از در استودیو وارد شد، مثل همیشه با خبرهای داغ از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. سلام مانیا، مرسی که اومدی باز در این برنامه و در اون دنیایی که تو باش سر و کار داری، اون دنیای مجازی شبکه‌های اجتماعی، اونجا چه خبر بود هفته گذشته؟
سلام جان، خوشحالم که از طریق این برنامه میتونم با مخاطبهای رادیو فردا در ارتباط باشم. در هفته که گذشت صفحه فیسبوک رادیو فردا خیلی شلوغ بود و خیلی بازتاب زیادی داشت خبرهایی که گذاشته بودیم و همچنین سوالهایی که پرسیده بودیم. کاربرای فیسبوک اومده بودن و نظرهای مختلفی هم داشتن در مورد مسائل که این روزها خیلی داغ هست، از جمله مسئله افزایش قیمت دلار، سکه، طلا در ایران و همچنین مسئله برنامه هسته‌ای ایران. حالا اگر که
موافق روز دوشنبه هم که مشکل تحریم‌های اتحادیه اروپا هم مثل این که اضافه شد.
بله دقیقاً روز دوشنبه اتحادیه اروپا نفت ایران و بانک مرکزی ایران رو تحریم کرد که این باعث شد که قیمت طلا ارز در بازار تهران همچنان افزایش پیدا بکنه و قیمت سکه در روز دوشنبه از مرز 1,000,000 تومان گذشت و بهای دلار هم به بالای 2,000 تومان رسید. که ما اینو پرسیدیم از کاربرای فیسبوک که نظر شما در مورد این تحریم ها و پیامد های اون چیه، عملکرد دولت رو در برخورد با این تحریم ها و بحران قیمت طلا و ارز چگونه ارزیابی میکنید و یا این وضعیت بر زندگی شما هم تأثیری گذاشته یا نه. که خب کامنت های زیادی اومد، نظرات مختلفی بود. اگر که مایل هستی من چند تا از این نظرها رو بخونم.
مشتاقانه. من فکر میکنم که هم شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربرانی که خودشون اومدن در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اونجا نظرشون رو بیان کردن، حتما منتظرن که بشنون.
بله، آقای کورشا گفته به نظر من نباید انتظار بهتر از این داشت، به علت اینکه هر روز از ارزش پول ملی ما کاسته میشه و فشارش به همه هست. من خودم به عنوان یک فرد معمولی با این افزایش بی سابقه دلار به سختی میتونم زندگی کنم. البته همه ما بر این واقف هستیم که بازار ارز و دلار به سوی یک روند افزایشی هست و به سختی میشه انتظار داشت که این روند تغییر کنه، مگر اینکه آقایان تصمیم جدیدتری بگیرن. آقای شایان هم گفته نتیجه این کارها بعد از چند سال بر ملت مشخص شده و این مسائل باعث شده که همه اقشار جامعه چه متوسط و چه پایین و تحت تاثیر قرار بده، اما ما خیلی وقت طعم تحریم ها رو چشیده ایم، هرچند محسوس یا نامحسوس. مرداد هم گفته در سایه این تحریم ها هزینه های زندگی و تحصیلی ما دانشجویان ایرانی که در حال حاضر در هند تحصیل میکنیم و پول از داخل ایران برامون فرستاده میشه دو برابر شده و ادامه مسیر زندگی برامون دوچندان سخت شده. حتی میتونم اینطور بگم که ادامه تحصیل در حقیقت برای ما غیر ممکن شده. کلن دانشجویان بسیاری برای ما کامنت گذاشتن و ابراز ناراحتی کردن، گفتن با این وضع ارزی که پیش اومده واقعا امکان ادامه تحصیل و موندن در خارج براشون نیست.
مانی اگر موافق هستی، میدونی دوستان زیادی در پیام‌های تلفنی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن در همین زمینه که تو گفتی افزایش بهای ارز در ایران و مشکلاتی که براشون ایجاد شده پیام‌های رو ضبط کردن. اگر موافقی به چند تا از این پیام‌ها هم گوش
بله حتما.
شرایط بد اقتصادی تو ایران و خبرهایی که میرسه واقعا خواب از چشم من گرفته، چون خودم از این خانواده متوسط دارم میام که به هر حال یه زمانی هم یه رفاهی داشتم و الان فکر میکنم که دیگه حداقل ها رو هم نمیتونه طبقه متوسط داشته باشه. هموطنان من، به جای صفحه شدن جلوی بانک ها برای خرید سکه یا جلوی صرافی ها برای خرید دلار و یورو بهتر نیست همه دست به دست هم بدیم جلوی کاخ ریاست جمهوری، جلوی مجلس جمع بشیم؟
من گفتم شاید از طریق این رادیو صدای من به مسئولان این نظام جمهوری اسلامی ایران حداقل بر اوضاع پول و ارز و اقتصاد ایران مثل اینکه اصلا از یاد رفته، مثل اینکه خبر ندارن سکه 5-6 گرمی رو 1,000,000 یا دلار ناچیز شده 2,000 خورده ای. ما باید یا رو به کلاهبرداری و دزدی بیاریم توی ایران یا اینکه از ایران خارج بشیم. مثل خیلی ها که فکر میکنم کار درست رو اونها کردن، سرمایه و پول و مغزشون رو و جونشون رو از ایران خارج کردن. خیلی ممنون.
آقای همه زادی بیداتشون چیه مردم؟ نکنین مردم، بسازین. سختی چی سختیه؟ یه لقه نون میت بخور، برنج نخور، گوشت نخور، چه خبره؟ ای بابا بدبخت شدین، شرمنده زن و بچه، چه حرفا چیه بابا؟
آقای احمدی نژاد، سکه شده 900 تومن، دلار شده 2000 تومن، ملت چیکار کنن؟
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، چشمتون بستید چرا؟ میگه شما توی مملکت زندگی نمی کنیم، میگه شما نقش پدر خانواده ندارید. بابا بچهاتون دارن از گشنگی از تورم دارن کمرشون خم میشه. چرا به فکر نیستید؟ چرا باعث شدید این مملکت به ایروز بیفته؟ دلار شده نزدیک به 2000 تومن، خب تکلیف مردم چی میشه؟ رو همه چی هم از سر داره، رو شغل من بدبخت هم از سر داره.
آقا واقعا دیگه تحمل مردم تموم شده، قیمت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه، میخوان چیکار کنن با مردم؟ دلار روز به روز میره بالا، ما الان خودمون فروشنده هستیم، مغازه‌دار هستیم، میریم تهران جنس بیاریم، قیمت ها اومده بالا، مغازه هم میاری به مشتری میگی دلار رفته بالا، جنس رفته بالا، فکر میکنه ما از خودمون میگی یا چرا اینقدر گرون میری؟ واقعا دیگه صبر مردم تموم شده، الان خودشون هم که میگن قیمت ها هیچ بالا نرفته، بالا نمیره، سکه الان به قول خودشون رو 700 تومنه، ولی امروز من خودم شاهد هستم چند تا بچه ها سکه داشتن تماس گرفتن تا 1,020,000 تومن گفتن ازتون میخواییم.
من یه صراف از ایران هستم، این همه دادی بیداد کردن به سر ما صرافی ها واقعا ظلمه. ما خودمون تمام داراییمون رو داریم از دست میدیم به خاطر این قضیه گیرون شدن دلار. پس تو رو خدا نسبت به ما رحم کنید و هر چی هستش، قضیه هستش، از بردن آبروی ما صرافا خودداری کنید. لطفاً اینو به گوش مردم با فکر ما برسونید.
تقریبا مانیا دیدی همون نظرهایی رو که در شبکه اجتماعی کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما در میان گذاشتن تقریبا شبیه هم دیگه بود.
درسته، بله، تقریبا همه متفق القول هستن که این تحریم ها خیلی تاثیر مستقیمی داره رو زندگی مردم و زندگی رو بر اونا سخت و سخت‌تر میکنه. مسئله دیگه‌ای هم که هفته پیش مطرح شد و باعث شد که ما کامنت های زیادی داشته باشیم، خبری بود که اعضای گروه 5 به علاوه 1 بار دیگه خواستار از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند و دفتر کاتونشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بوده که کماکان در انتظار پاسخ تهران. و ما از کاربرامون پرسیده بودیم که عملکرد چند هفته اخیر مقام‌های ایرانی رو در مناقشه هسته‌ای چطور ارزیابی می‌کنند، که باز هم نظرهای زیادی اومده بود. از جمله روح‌انگیز گفته ایران همواره با این سیاست زمان می‌خرد و خانم اشتون هم از مواضع خود پایین می‌آیند طبق معمول. آقای مهدی گفته شما هستین که جلو نمی‌آین، هر موقع که جلو می‌آین میگین بمب داریم. اصلاً ما بمب داریم، شما هم دارین. من از این نظام خوشم نمیاد، ما از شماها هم خوشم نمیاد. و سونیا هم گفته متاسفانه حکومت ایران آگاهی کمی یا نادرستی درباره انرژی اتمی به ملتش میده.
خب مانیا، مسئله دیگری هم بود که توجه کاربران صفحه فیسبوک و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا رو به خودش جلب کرده باشه.
بله، یه خبر ناگوار هم داشتیم. خبر درگذشت آقای ایرج گرگین بود از اساتید پیشکسوت رسانه‌ای و از پایه‌گذاران رادیو آزادی و رادیو فردا، که این هم بازتاب داشت در میون کاربرای ما و به هر حال در این مورد اظهار نظرهایی کردن که اگر خاص من چند تا از این اظهار نظرها رو بخونم.
100% گوش میکنیم.
بله، آقای حمید گفتن زندگی گذراست و آدم ها روزی به پایان آن خواهند رسید. چه خوب و شایسته است همانند آقای گرگین اثری در خور یک انسان شریف و ارزشمند از خود به جای بگذاریم، روحش شاد و یادش گرامی. آرش هم گفته مرگ این عزیز رو به تمامی ایرانیان ایران دوست تسلیت میگم. رضا گفته مرگ این استاد رسانه‌ای رو به همه ایرانیان و خانواده محترم ایشون تسلیت میگم. افرا گفته من به دوستان و خانواده و تمامی همکاران این بزرگ مرد عرصه رادیو اروپای آزاد تسلیت میگم، یادش گرامی. مسعود گفته روحش شاد و آقای همایون گفته افسوس که چنین بزرگانی دور از وطن فراموش میشوند و آقای سعید هم گفته روحش شاد یادش گرامی.
البته نکته‌ای که من میتونم اضافه کنم اینه که علاوه بر بازخوردهایی که در این زمینه ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا گرفتیم، مطالبی که همکاران ما در رادیو فردا در بزرگداشت آقای گرگین تهیه کردند، خیلی در صفحات مختلف فیسبوک، در این شبکه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشته میشه از طرف کاربران رادیو فردا. و از جمله صفحه ویژه‌ای که در رادیو فردا تدارک دیده شد برای بزرگداشت آقای گرگین، که مجموعه‌ای بود از همه مطالب و مصاحبه‌ها و گفتگوها و یادداشت‌هایی که درباره بزرگداشت آقای گرگین بود، اون هم بازتاب خوبی داشت در صفحات شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک.
در حقیقت تمام گزارش‌ها و برنامه‌هایی که در گرامی داشت یاد آقای ایرج گرگین تهیه شد و در قسمت‌های مختلف به صورت پراکنده وجود داشت، در این صفحه در یک جا در دسترس کاربران وبسایت رادیو فردا قرار گرفته. درسته حامد؟
بله، دقیقاً همینطور هست. سعی کردیم که همه این مطالب به اضافه برخی از مصاحبه‌های پیشینی که آقای گرگین در حوزه‌های مختلف با همکاران رادیو فردا انجام داده بودند در این صفحه گرد بیاد، که همینطور که گفتم حالا بحث شبکه‌های اجتماعی هست، بازتاب خوبی هم داشت در شبکه‌های اجتماعی.
میتونید از طریق پیامگیرهای رادیو فردا هم با ما در تماس باشید. 20420221124113 و یا 20420221122112. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، آزاده توکلی، مانیا منصور، حامد پارسی و من جان خاکزاد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
در ساعت 14:30 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر همراهید در استودیو خبر رادیو فردا از پراگ. در سال روز انقلاب مصر از صبح امروز هزاران تن در میدان قاهره گرد آمدند. مجمع جهانی اقتصاد امروز در داووس آغاز می شود. و نیروهای نظامی آمریکا دو گروگان را در سومالی نجات دادند. از صبح امروز هزاران تن در مرکز قاهره پایتخت مصر گرد آمدند تا اولین سال روز قیام‌هایی را که به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد گرامی بدارند. بنابر گزارش‌ها در تجمع امروز هواداران اغلب گروه‌های سیاسی در میدان تحریر قاهره حضور دارند. ژنرال حسین طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر دیروز اعلام کرد بخشی از قانون شرایط اضطراری پس از چند دهه در کشور لغو می‌شود. نشست مجمع جهانی اقتصاد از امروز در داووس سوئیس و با سخنرانی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آغاز می شود. انتظار می رود به بحران بدهی اروپا و تأثیرات جهانیان مهمترین موضوع مورد بحث در نشست 2600 بازرگان و سیاستمدار حاضر در این نشست باشد. آینده سرمایه‌داری، رشد مستمر چین، مقررات مالی و پیامدهای اعتراضهای مردمی در کشورهای مختلف هم از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست امسال خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در اجلاس مشترک کنگره پس از بیان سیاست‌های دولتش برای اصلاحاتی در داخل این کشور به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت و تاکید کرد که ایالات متحده مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
America is determined to prevent Iran from getting a nuclear weapon. No options off the table to achieve that goal. If Iran changes course and meets its obligations, it can rejoin the community of nations.
آقای اوباما افزود هیچ گزینه ای را در این راه از نظر دور نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هنوز راه حل صلح‌آمیز برای ایران باز است و اگر ایران در سیاست‌هایش تجدید نظر کند می‌تواند به جامعه جهانی بازگردد. باراک اوباما همچنین درباره مسائل داخلی آمریکا از جمله کاهش مالیات بر دستمزدها و برنامه‌هایی برای ایجاد شغل هم سخن گفت. در سوی دیگر جهان نیروهای آمریکایی در عملیاتی در خاک سومالی دو امدادگر غربی را که گروگان گرفته شده بودند دزدان گروگانگیر حمله کردند و دست کم 9 تن از آنان را کشتند. به گفته سازمان‌های امدادی دو امدادگر نجات یافته یک زن آمریکایی و یک مرد دانمارکی هستند. تئو آنجلوپولوس کارگردان مشهور یونانی که جوایزی برای سینما این کشور به ارمغان آورده بود روز سه‌شنبه پس از تصادم با یک موتورسیکلت و انتقال به بیمارستان درگذشت. علت مرگ او خونریزی مغزی اعلام شده است. آنجلوپولوس در دهه 70 تبدیل به یک کارگردان تاثیرگذار در سینما یونان شد و در فیلم ابدیت و یک روز ساخته او در سال 1998 جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن را دریافت کرد. به گزارش پلیس آنجلوپولوس هنگام بروز این حادثه در حال تهیه مقدمات ساختن یک فیلم تازه بوده است. سخنگوی دولت یونان دقایقی بعد از اعلان خبر درگذشت آنجلوپولوس گفت همه در اندوه از دست دادن این کارگردان بزرگ سهیم هستند، کارگردانی که با کارهایش برای میهنش افتخار آفرید. در ساعت 14:33 و 45 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. تا 20 دقیقه دیگه و خبرهای دیگه از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.